نه آذر 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه 12 دیگه انشاءالله امرو تمام کنیم با این نکته‌ای که در آخر مونده است و اون یه فرعی است که منصوصه. اون فرع این است که اگر کسی دو عنا داشته باشه و آبی که در اختیار دارد منحصر به این آبی است که داخل دو ظرف است، یکی از دو ظرف نجس و دیگری پاک، و الان امر بر او مشتبه شده است به اینکه کدام پاک و کدام نجس است. در باب وضوء یا غسلش فرق نمی کنه، وظیفه او چیست؟ آیا مأمور به وضوء و غسل است یا نه؟ اونی که در نص داریم اینه، جلد اول صفحه 151 حدیث 2 باب 8 نجاست ما نقص عن الکر. می فرماید شیخ کلینیست از محمد ابن یحیی، بله، عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه، چه موثق؟ موثقه سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل معه اینا آن فیه ما ما ان، تو ظرف آن وقع فی احدهما غزل لا یدری ایهما هو، تو ظرف آب یکیش متنجس شده نمیدونه کدومه، ولیس یقدر علی ماء غیره، آبی غیر این دوتا هم ندارد نسبت به وضوش چه کند؟ قال یحریقهما جمیعا و یتیمم، هر دو آب را اراقه کند، بریزد و تیمم کند. پر واضح ریختن این دو آب که موضوعیت ندارد، که مراد این است که این دو تا آب رو استعمال نکند و برای نمازش چه وضوع احتیاج داشته باشد و چه غسل، وظیفش میشد چی؟ تیمم. این نص ماست، نص سندش تمام است، دلالتش واضح است، اصحابم بهش فتوا داده، بنابراین نص مفتاده هست و اخذ می شد و مشکلی هم نداره. کلام در این است که خب این نص آیا مطابق است با قواعدی که ما داریم، یا این نص یه نص تعبدی است و خلاف قاعده؟ نص اخذ میشد، مشکلی نداریم، لکن میخوام ببینیم آیا مطابقه با قواعده است یا خلاف قاعده است و در نتیجه تعبدن اخذ بش میکنه. آقای آخوند در بحث اجتماع امر و نهی می‌فرماید این نص حکم تعبدی و خلاف قاعده نیست و مطابق قاعده است این نص. حتی ما اگر این نص رو نداشتیم وضو گرفتن با این دو آب صحیح نبود. چرا؟ به خاطر اینکه اگر کسی به یکی از این دو آب وضو بگیرد ثم به آب دوم مواضع وضو را بشورد، ثم یعنی ثالثتن به آب دوم وضو بگیرد، درست شد؟ یعنی این کار رو که انجام بدهد از دو حال خارج نیست دیگه، یا آب اول پاکه یا آب دوم. اگر آب یا آب اول نجس است یا آب دوم. فرض کنید اگر آب اول پاک بوده است که به همون آب اول که وضو گرفته وضوش صحیح. اگر آب اول نجس بوده است خب به آب دوم چه کرد؟ به آب دوم شستشو داد، خودش را به آب دوم وضو گرفت، بنابراین بازم وضو دارد. میگه نه، در این فرض نمیتواند که وارد نماز بشه. چرا؟ به خاطر اینکه علم تفصیلی دارد به نجاست بدنش وقتی که آب دوم به بدنش رسید، چون یا آب اول نجسه یا آب دوم نجسه است. به محض اینکه آب دوم به بدنش رسید یقین دارد که بدنش نجس شده است، اما بالماء الاول اما بالماء الثانی، درست شد؟ بعد از اون شک دارد آیا این نجاست تطهیر شده است یا تطهیر نشده است. چون اگر آب اول نجس باشد خب بعد به آب دوم تطهیر کرد و دوباره وضو گرفت، نجاستش برطرف شد. اما آمدیم و آب دوم نجس بود، در نتیجه این الان نجاست اعضای وضوش باقی است. بنابراین قطعاً اعضای وضو نجس شده است و شک در تطهیر دارد. مقتضای استصحاب بقای حکم به چیست؟ به نجاست است. بنابراین استصحاب نجاست در موردش جاری می شد. با جریان استصحاب نجاست نمی تواند که وارد چه بشد؟ نماز. این فرمایش آقای آخوند. بر اساس فرمایش آقای آخوند پس نص طبق قاعده هست. این فرمایش آقای آخوند صحیحه بناهن بر مبنای خودشون. مبنای آقای آخوند خدمت شما گفتیم که آقای آخوند می فرمایند استصحاب در ناحیه مجهول و تاریخ جاری نمیشه. در طهارت و نجاست در ناحیه مجهول و تاریخ استصحاب جاری نمیشه، بنابراین قطعا نجس شده است. تاریخ طهارت معلوم نیست که آیا طهارت به آب دوم حاصل میشود یا حاصل نمیشود، بنابراین طهارت مجهول و تاریخ است. لکن نجاست معلومه و در نتیجه در ناحیه معلوم و تاریخ که نجاست است استصحاب جاری می شود، در ناحیه مجهول و تاریخ استصحاب جاری نمیشد، استصحاب نجاست رو میکنیم و در نتیجه با استصحاب نجاست و استصحاب نجاست از خبث نمیتواند وارد در نماز بشه. بنابراین نص میشد مطابق با قاعده. رو مسلک آقای آخوند صحیح، اما رو اونی که ما اختیار کردیم و گفتیم استصحاب هم در ناحیه معلوم التاریخ، هم در ناحیه مجهول التاریخ، هر دو جاری می شود. بنابراین دو تا استصحاب اینجا داریم. یه استصحاب نجاست داریم که آقای آخوندم فرمود، اون طرفش یه استصحاب چه داریم؟ طهارت داریم. چون حالت سابقه ما طهارت بود، شک میکنیم آیا بعد این اعمال طهارت باقی است یا طهارت باقی نیست، استصحاب طهارت جاری است. بنابراین استصحاب نجاست با استصحاب طهارت با هم معارضه میکنن، چون هر دو جاری میشود. وقتی ما گفتیم استصحاب در ناحیه مجهول التاریخ هم جاری میشد، استصحاب طهارت هم جاری میشد، استصحاب نجاست هم جاری میشن. دو تا استصحاب بالمعارضه تساقط میکنن. وقتی دو استصحاب بالمعارضه تساقط کرد، ما شک داریم آیا اعضای بدنمون نجس شده است یا نجس نشده است، رجوع میشد به چی؟ به قاعده طهارت. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. بنابراین به قاعده طهارت حکم می شود به چی؟ به طهارت اعضاء وضو. وقتی حکم شد به طهارت اعضاء وضو، توجه فرمودید، به اصالت و طهارت، مقتضای این است که شما اعضای بدنتون پاک است. خب به هر دو آبم که وضو گرفتی، خب یه آب نجس است، آب دیگر پاکه، خب شما به آب پاکم وضو گرفته ای. وقتی به آب پاک وضو گرفته ای، پس وضو هم داری، وضو داری. قاعده طهارت هم میگد اعضای بدنت پاک است، پس میتوانی نماز بخونی. بنابراین تو نس که وارد شده است یحریقه هما و یتیمم، این نس میشه خلاف قاعده، تعبد است و خلاف قاعده است. بنابراین نس میشود که خلاف قاعده. درست شد؟ بنابراین رو عرض ما و مسلک ما نص تعبده و خلاف قاعده است، لکن نص است و دلالتش واضح و مفتابه اصحاب است، عمل می شود. توجه فرمودید. خب اینم روی مبنای ما. استصحاب نجاست چرا معارضه است با استصحاب طهارت؟ این معارضه را براتون تصویر کنم. به خاطر اینکه همون گونه ای که میداند بدنش نجس شده است به مجرد آب دوم، چون یا آب اول نجسه یا آب دوم، خب آب اول را استعمال کرد، به محض اینکه آب دوم را هم استعمال کند، یقینه به چه دارد؟ به نجاست بدنش. چون یا آب اول نجس بود یا آب دوم، هر دو را استفاده کرده، پس یقینه به چه دارد؟ یقینه به نجاست بدنش دارد. همین جور می داند به طهارت بدنش، اون وقتی که با آب طاهر بدنش رو شست و شو داده است. توجه فرمودید؟ بله، نمی‌داند آب طاهر کدومه، آیا آب طاهر آب اوله یا آب طاهر آب دومه. اگر آب طاهر آب اول باشد، موقعی که وضو گرفت به آب اول بدنش چه بود؟ طاهر بود. پس تا وضو گرفتن به آب اول بدنش طاهر بود. و اگر آب دوم طاهر باشد، باز بدنش طاهر است. چرا؟ به خاطر این که آب اول نجس بود استفاده کرد، ثم به آب دوم اعضای وضو رو شست و به آب دوم هم وضو گرفت. بنابراین به آب دوم هم اگر طاهر باشه، باز بدنش رو تطهیر کرده. بنابراین قبل از وضو گرفتن، چون این بدن تطهیر شده است، پس ما یه طهارت در بدنم داریم، یه طهارت از خبث. خیلی خوب، این طهارت از خبث تاریخش مجهوله. نمیدانیم آیا طهارت از خبث پایان وضو به آب اول است یا طهارت از خبث پایان شستشو به آب دوم است. پس تاریخش مجهود، ولی هست این طهارت و این طهارت قابل استصحاب است. چون گفتیم در ناحیه مجهول التاریخ هم استصحاب جالی میشه. بنابراین این دوتا استصحاب، هم استصحاب نجاست هم استصحاب طهارت، هر دو جاری میشوند، به جریان بالمعارضه تساقط میکنند. تساقط کردن نوبت میرسد به اصالت و طهارت. رجوع میکنید به قاعده طهارت و مقتضای قاعده طهارت این است که شما بدنتون طهارت از خبث دارد. وضو هم که گرفتید، چون یکی از دو آب پاک بود، به هر دو وضو گرفتید. وقتی وضو هم گرفتید، پس الان وضو دارید، بدنتون هم پاک است. وضو رو که وجدانن گرفتید، بدن را هم که قاعده طهارت میگد که اصالت و طهاره، میگه بدنت هم پاکه، پس میتوانی وایسی نماز بخونی. نس میگد یحریقه هما و یتیمم. نس میشه خلاف قاعده تعبد. بله، اشکال دیگری کرده اند و اون این است که گفتند اینجا یه علم اجمالی هست و این علم اجمالی در ما نحن فی مانع از دخول در نماز است. با این وضو گرفتن به این دوتا آب که به آب اول وضو بگیرد، به آب دوم اعضای وضو رو تطهیر کند، اولا ثم بعد تطهیر به آب دوم، به آب دوم وضو بگیرد. گفتن اینجا یه علم اجمالی برش پیش میاد. اون علم اجمالی چیست؟ اون علم اجمالی این است که وصول آب به اعضاء وضو تدریجی است. صورت اول میشورید دست، مسح، همینجور. به مجرد این که وصول آب به صورتش شد، وصول آب دوم، آب دوم رو که به صورتش زد، علم اجمالی حاصل می شود به نجاست صورتش یا نجاست دست و پاش. متوجه شدی؟ یعنی آب دوم رو که به صورت زد، به آب اول وضو گرفت، تمام. آب دوم رو زد به صورت، الان علم اجمالی دارد یا صورتش نجس است یا دستش و پاش که شسته است. این علم اجمالی. چرا؟ چون یا آب اول نجسه، و اگه آب اول نجس است، این با آب اول وضو گرفت و و الان دستش و پاهاش رو که مس کرده است اینا به آب اول بود دیگه، پس نجس است. صبر کنه. به محضی که آب دوم رو به صورت زد، یا الان دستا که آب دوم بهش نخورده و پا که مس کشیده با رطوبتش، یا دست و پاش نجس است اگر آب اول نجس باشه، یا صورتش نجس است اگر آب دوم نجس باشه. یعنی در میانه استعمال آب دوم علم اجمالی دارد به نجاست که قسمتی از بدنش نجس است. توجه فرمودی؟ بنابراین این علم اجمالی که وسط آمد مانع از جریان چه می شود؟ استصحاب می شود. خب علم اجمالی استصحاب مبتلای به معارض است، علم اجمالی هم آمد وسط، بنابراین با وجود این علم اجمالی شما علم دارید به نجاست، دیگه شک ندارید که بگد اصالت و طهار جاری بشود. ببینید دوتا استصحابتون معارضه کرد، گفتن رجوع میکنیم به چی؟ به اصالت و طهاره. میگد نمیشه رجوع کنی به اصالت و طهاره. چرا؟ به خاطری که علم اجمالی به نجاست داری. در اون جایی که علم اجمالی داری، همون جور که با وجود علم تفصیلی نمیتونید به اصل مراجعه کنید، با توجه به علم اجمالی هم نمیتونی به اصل مراجعه کنید. و الان شما میانه استعمال آب دوم وسطش، یعنی وقتی که مثلا صورت رو شستی به آب دوم، بقیه رو هنون نشستی، میدانی یا دستات نجس هست اگه آب اول نجس بود. اگه آب اول پاک بود آب دوم نجس بود، چی نجس هست؟ صورتت نجس هست که با آب دوم شسته ای. بنابراین علم اجمالی داری در وسط استعمال آب دوم علم اجمالی پیدا می کنی به نجاست اعضای چی؟ بدنه. وقتی این علم اجمالی رو پیدا کردی، دیگه اون رجوع به اصالت و طهاره جایز نیست، نمیتونی به اصالت و طهاره رجوع کنی، چون اصالت و طهاره میگه چی؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. به علم اجمالی هم اگر بدونی قذر است باید چی کنی؟ باید اجتناب کنی. درست شد؟ خب بنابراین یا اینکه اصلا این نظریه مثل فرمایش آقای نائینی که گفتیم، میگن اصلا وقت علم اجمالی آمد استصحابا جاری نمیشه، یعنی اینکه استصحابا جاری بشد مبتلا به معارض بشد نتونی به اصالت و طهاره رجوع کنی، اصلا استصحابا جاری نمیشد، چون استصحابها علم اجمالی دارن و وقتی در اطراف استصحاب علم اجمالی بیاد دیگه استصحاب جاری نمی شود. درست شد؟ پس بنابراین حکم که در نص آمده است که یحریقه هما و یتیمم طبق قاعده هست. لازمم نیست مثل آقای آخوند بگوی استصحاب در ناحیه مجهول و تاریخ جاری نمی شود و چون جاری نمی شود حکم طبق قاعده است. توجه می فرمایید؟ نه، احتیاج به اونم نداریم و به این بیان که علم اجمالی وجود دارد، این بله علم اجمالی اما مانع از جریان استصحاب است، چنانچه آقای نائینی می‌فرمایند. در نتیجه خود این علم اجمالی تنجیز میارد برای شما. یا این که گفتید مانع از جریان استصحاب نیست، که اگر یادتون باشد گفتیم نیست مانع از جریان استصحاب. خیلی خب، دوتا استصحاب با هم معارضه میکنن، تساقط میکنن، این علم اجمالی مانع از رجوع به قاعده طهارته و اصالت و طهاره با این علم اجمالی نمیتونی رجوع بکنی. بنابراین برای اینکه مبتلای به این علم اجمالی نشی، نص میگوید یحریقه هما و یتیمم. بنابراین با توجه به این علم اجمالی، آنچه که در نص آمده است میشود علا وفق قاعده، نه خلاف قاعده و تعبد محض. اینم یه بیان. آیا میشد این بیان را اخذ کرد؟ میگم نه. چرا؟ به خاطر اینکه این علم اجمالی مانع از وضوع نیست. به چه بیان؟ علم اجمالی درسته، با این علم اجمالی هست، ولی شما میتونید که یه کاری بکنید، وضوع بگیرید به آب اول و نماز بخونید به آب با همون وضوع، درست شد؟ بعد که نماز دونو خوندید به آب دوم چه کنید؟ تطهیر کنید اعضای وضو را، ثم به آب دوم وضو بگیرید، دوباره یه نماز بخونید، همون نماز را اعاده کنید. خب در این فرض قطعا شما نمازتون را با چه خونده اید؟ قطعا با وضو خوندید، با وضوی صحیح، چون یا آب اول پاک بود و بهش وضو گرفتی نماز خوندی، یا آب دوم پاک بود. خیلی خوب، آب اول نجس بود، اعضای وضو اول تطهیر کرده ای، بعد با آب دوم وضو گرفته ای و بازم یه نماز خونده ای، پس با آب دوم که وضو گرفتی یا نماز خوندی نمازت صحیح هست. بنابراین ملاحظه بفرمایید که این علم اجمالی مانع از وضوع نیست، در صورتی که نماز رو تکرار کنید، یعنی هر وضوعی که گرفتید بعدش نماز بخونید. بله، پایان عملیات به دو وضوع و دو نماز، شما یقین داری که نمازت رو با وضوعی صحیح خوانده ای. بنابراین علم اجمالی از کار می افتد. اللهم الا ان یقال، این که این نحوه وضو گرفتن و نماز خوندن، خصوص با توجه به این که شما وقتی داری وضو میگیری آب به اعضای دیگر بدنت، به لباسات، به فرش و زندگی و این آدم میریزد. بنابراین اینجور نیست که فقط اعضای وضو، اگر آب اول مثلا یا دوم نجس بود، فقط اعضای وضو نجس بشد، لباسات نجس میشد، بفرمایید جنمازت نجس میشد، اون جایی که آب چه کرده، قصاله وضو ریخت است، اونا نجس میشد. و در نتیجه این نحو دو وضو گرفتن و تطهیر کردن و ثم بفرمایید دو تا نماز خوندن، یعنی یه نماز به وضوی اول بخوند، ثم تطهیر کند اعضای وضو را و هر جایی که آب وضوی اول ریخته، لباساش، فرشش، جنمازش، اینا که آب وضوی اول ریخته، همه اونا را از نو تطهیر کند، ثم وضوی دوم رو به آب دوم بگیرد، ثم نماز را اعاده کند به وضوی دوم. این کار حرجیست. گفتن این عملیات عملیاتیست که حرجیست و بنابراین وقتی که این عملیات حرجیست، حرج در شریعت مقدس جعل نشده است. حرج که جعل نشده است، لذا با توجه به نفی حرج در شریعت مقدس، این موثقه سماعه یحریقه هما و یتیمم می شود مطابق با قاعده. میگم که بله، ربما این عملیات حرجی است، اما توجه داشته باشید که در باب حرج گفتیم به شما حرج، حرج شخصی و نه حرج نوعی. توجه فرمودید؟ ما ملاک در نفی حرج چیست؟ آیا ملاک در نفی حرج، ملاک در نفی حرج، آیا ملاک حرج بفرمایید که شخصی است یا نوعی؟ ظاهر امر این است که ملاک در نفی حرج، حرج شخصی است نه حرج نوعی. توجه کردید؟ و لذا نوع حرج دارند. اگر یک کسی است بیکاره، نه زندگی دارد نه کاری دارد، خب دو تا وضو بگیرد دو تا نماز بخونه. توجه می‌فرمایید؟ دقتم می‌کند که لباس‌هاش و اساس زندگیش و اینام نجس نشود. یعنی یه فضای بازی دارد، یا دستشویی دارد، حمامی دارد، وضوش و تطهیرش اونجا میگیرد که اعضای دیگرش نجس نمیشن، اساساش زندگیش لباساش نجس نمیشن. خب این حرج، حرج شخصی است، کسی میتوند اینجوری انجام بده؟ نمازمون رو چکار کنیم؟ نمازمون یکی آب و پاک بود. خب حالا عرض اینه، ببینید نص میگد یحریقه هما و یتیمم، کلام این است که آیا این نص مطابق قاعده است یا نه؟ الان گفتن که علم اجمالی به نجاست میاد، گفتیم بله این علم اجمالی به نجاست میاد، لکن این علم اجمالی به نجاست مانع از جریان چه نیست؟ استصحاب نیست. دو تا استصحاب و بالمعارضه تساقط میکنه. میگه این علم اجمالی مانع از رجوع به قاعده طهارت است. میگم که این علم اجمالی مانع از جریان علم، بله علم اجمالی مانع از رجوع به قاعده طهارت هم معلوم نیست بشود. چرا؟ به خاطر که اگر اینجوری کسی عمل کند، یعنی به جای یه نماز، تا حالا فرض می‌کردیم دو تا وضو باشد یه نماز، حالا فرض را عوض کردیم یه وضو بگیرد یه نماز بخوند، ثم وضو دوم رو بگیرد، درست مثل کسی که دو تا لباس دارد که علم اجمالی دارد یکی از دو لباسش نجس است. خب کدومه نمیدوند، میگون چیکار کن؟ لباس سومی هم در اختیار نداره، وقت تطهیرم نداره، میگون چیکار کن؟ شما اون دو تا نماز بخون، یه نماز در لباس اول بخون، یه نماز در لباس دوم. اولی پاک بود نمازت درسته، دومی پاک بود بازم نماز خوندی درسته. اینجا هم همینو میگم.
مثال لباس
اینم مثل همونه دیگه، اولی پاک بود من به اولی وضو گرفتم نماز خوندم، دومی پاک بود. اجازه خب تطهیر میکنه. دومی پاک بود.
با همون آبی که احتمال میده که نجسه دوباره تطهیر میکنه.
اجازه بدید. یا اولی پاک یا دومی دیگه. اگر اولی پاک بود که من باش وضو گرفتم نماز خوندم تکلیفم رو انجام دادم. اگر اولی نجس بود خب به دومی اول تطهیر کردم اعضای وضو را ثم وضو گرفتم و ثالثاً نماز خونده. خب پایان این عملیات من یقیناً چه کردم؟ یقیناً وضو و نمازم صحیح هست. الا اینکه کسی بگد آقا پس ببینید پس این علم اجمالی مانع از این که شما طبق این عملیات انجام بدهید و برسید در نهایت به یه وضو و نماز صحیح، این علم اجمالی مانع از این کار نمیشه. مگر اینکه کسی بگوید چی؟ مگر اینکه کسی بگوید آقا با این بفرمایید چی؟ با این عملیات، این عملیات حرجیست. یعنی وقتی شما این کار رو میکنید این سخته. میگم آقا اشکالی ندارد، حرجی که در شریعت برداشته شده حرج چیست؟ شخصیست، نه حرج نوعی. چیزی به نام حرج نوعی نفی نشده است، حرج شخصیست. هر کسی این عملیات براش سخته، خیلی خوب لا حرج برش میده. اونایی که این عملیات برشون سخت نیست، بیکاره، یه پیر زنه بیکاریست، یه آخونده بیکاریست، یه آدم بیکاریست، هیچ کار و زندگی یا اینایی نداره، این عملیات رو سر تا تش دوتا وضو و دوتا نماز نیم ساعت اضافه نمیشن انجام میدهن، انجام بدن. اگر بشود به حد حرج شخصی بله برداشته میشن. پس موثقه سماعه چیست؟ مخالف با قاعده ماست. یه نص تعبدیست، اخذ میکنیم بشم عمل میکنیم، لکن یه نص تعبدیست. مگر در اون مواردی که برای اشخاص خاصی این عملیاتی که گفتیم تبدیل بشود به چی؟ به حرج. برای اونایی که تبدیل میشود به حرج، لا حرج این عملیات رو برمی‌دارد. وقتی لا حرج برداشت موثقه، برای اونا میشد مطابق قاعده، چون لا حرج ورش داشت.
دلیل لا حرج حرج نادری برمی‌دارد،
حرج نوعی معنی نداره دستن، تکالیف شخصی است. توجه کردی؟ الان منی که یه طلبه هستم، وسط بیابون رسیدم، آب ندارم وضو بگیرم، توجه میکنی؟ چکار کن؟ تیمم کن. آب نداری؟ از آلم تجدو ما ان و تیمم و سعیدن تیمم. یه مغنی هم هست وسط بیابون رسیده است، ابزار و آلات هم دارد، 20 دقیقه که بکند میرسد به آب. من ابزار و آلات هم داشته باشم بلد نیستم بکنم، میام کلنگ بزنم، میزنم دست و پا خودم رو چیکار میکنم؟ زخم میکنم و ناقص میکنم. اون مغنی است 20 دقیقه میکند به آب میرسد. من مغنی نیستم، نمیتونم به آب برسم. تکلیف من و او یکیه؟ نه. او بکنه به آب برسه، وضوشو بگیره، غسلشو بکنه، نمازشو بکنه. من که نمیتوانم، من تیمم میکنم، نمازمو میکنم. حرج، حرج شخصیست. ادله نفی حرج، حرج شخصی رو برمیداره. همونجور که ضرر همینجوره. لا ضرر، ضرر شخصی رو برمی‌داره، ضرر نوعی رو که بر نمی‌داره.
چرا ضرر نوعی رو بر
نمی‌داره؟ لا اله الا الله. فرض بفرمایید روزه گرفتن برای نوع یه خانواده چون یه بیماری دارن، روزه برشون ضرری است، اما یکی از اعضای این خانواده است، این سالمه، اون بیماری نداره، روزه برش ضرری نیست، چون اینا نوعشون روزه نمیگیرن نم بخوره، ضرر شخصی است، حرج شخصی است، توجه میفرمایید؟ لذا اگر جایی پای ضرر و حرج و ست آمد، اون حرجی که شخصی است، اون کسی که واقعا عملیات برش حرجی است، بله لا حرج برش میدارد، همون جور که لا ضرر، اون ضرری رو برمیدارد که متوجه شخص شما باشه. اگر یه نوعی بهش ضرر میخورد، اما برای شما طوره نیست، و شما تکلیف دا انجام بده. توجه فرمودید؟
منظور از ضرر نوعی آنی که نوعاً لاحرج، نوعاً براشون سخته
ضرر ایجاد کند یا حرج؟
نوعاً
الان نوع آقایونی که اینجا هستن درست شد؟ فرض کنید روزه براشون ضرر داره، شما نه، باز روزه ده بگیری یا نه؟ پس ضرر شخصی است، نه نوع، ضرر شخصی است. حرج هم همینجور، حرج شخصی است، اینا رو هم بحث کردیم. پس موثقه یه نص تعبدی است، میگم تعبدن بله، یحریقه هما و یتیمم. اگر این نص رو نداشتیم میگفتیم یالا دوتا وضو میگیرد، دوتا نماز میخونه. خیلی خوب، اگه این نص نداشتیم اونو میگفتیم، مگر کسی اون عملیات برش حرجی باشد، لا حرج برش میدارد، وقت تیمم میکنه. و صلی الله علی محمد و آله.